کرده است. اعلام شده که بخشی از این گزارش را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده است. CBS به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نکرده نوشته بود این اطلاعات حاکی از خطری واقعی و اضطراری است و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز دوشنبه از قول همین مقامات نوشت که این اطلاعات دارای جزئیاتی بی سابقه است. از جمله این جزئیات طرح‌های ایران برای حمله احتمالی گروه‌های نیابتی‌اش به اهداف آمریکا در تنگه باب المندب و حمله با پهپادهای ایرانی به اهداف آمریکایی در خلیج فارس ذکر شده است. فارغ از اینکه چنین اخباری تا چه حد می‌توانند دقیق باشند، اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن چه پیام سیاسی می‌تواند به همراه داشته باشد. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه:
تصور میکنم که این پیام سیاسی رو میخواد بده به ایران که چنانچه جمهوری اسلامی قصد ناهم کردن تنگه هرمز و یا بستن اون رو داشته باشه و یا اینکه جمهوری اسلامی بخواد در یکی از نقاط بروز تنش احتمالی میان نیروهای آمریکایی و نیروهای نیابتی خودش دست به رویاروی نظامی هرچند محدود بزنه به عنوان پلن بی، ایالات متحده این قدرت رو داره که از منافع خودش در منطقه دفاع بکنه. به طور خلاصه من تصور میکنم که اقدام آمریکا در مقطع فعلی به نوبه خودش ماهیت تهاجمی نداره و صرفا همچنان ابزار فشاری است برای دو منظور: که یک، به زبان بسیار ساده، ایران فکر درگیری نظامی و یا رویارویی نظامی هرچند محدود رو از سر خودش بیرون بکنه به عنوان پلن بی، و دو، اینکه همچنان جمهوری اسلامی مجبور بشه که به پای میز مذاکره کشیده بشه.
در فاز نظامی نیز بابک تقوایی استراتژی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را از ارسال تسلیحات به خارج از مرزهای ایران اینگونه تشریح میکند:
با توجه به تجربه‌ای که در روز 29 فروردین ماه سال 1367 در درگیری دریایی بین ایران و آمریکا رخ داد در منطقه خلیج فارس در جریان عملیات آخوندک دعاخان، این تجربه باعث شدش که اگر قرار هست درگیری رخ بده بین آمریکا، این درگیری بهتر هستش که با فاصله از مرزهای ایران و آبهای ایران صورت بگیره. این یک تاکتیکی هستش که در گذشته اینها استفاده میکنن و در حال حاضر هم استفاده میکنن.
در عین حال چارلی سامرز، سخنگوی موقت وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت: همانند بیانیه کاخ سفید، ما هم تاکید میکنیم به دنبال جنگ با حکومت ایران نیستیم، اما از پرسنل آمریکایی و همپیمانان و منافع خود در منطقه دفاع خواهیم کرد.
عزیزان، کامبیز غفوری گزارش میداد و اجازه بدید که از شما شنوندگان گرامی به دلیل اینکه نمیتونیم برنامه هفتگی صحنه رو در این ساعت براتون پخش کنیم عذرخواهی کنیم، و این هم به دلیل طولانی شدن میزه گرد تحلیلی رادیو فردا بر سر مسئله خروج رسمی ایران از برخی از تعهداتش در برجام بود. و بشنویم یک گزارش رو به جای اون. دو هفته پس از پیشنهاد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به آمریکا برای تبادل زندانی میان دو کشور، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در این باره مذاکره با قوه قضاییه انجام نشده، در حالی که عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید این موضوع از مدت‌ها قبل در سطوح عالی مطرح بوده است. بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اظهارات زد و نقیض مقام‌های ایران درباره تبادل زندانی با آمریکا همچنان خبرساز است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش اعلام کرد که در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با این قوه انجام نشده است. او با بیان اینکه قوه قضاییه مستقل است، از سایر مسئولان خواست در موضوعاتی که به این قوه مربوط می‌شود اظهار نظر نکنند یا اینکه اظهار نظر شان با هماهنگی مسئولان قوه قضاییه باشد. در واکنش به این سخنان، ساعتی بعد عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که موضوع تبادل زندانی با آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و از مدت‌ها قبل در سطوح عالی مطرح بوده است. او درباره نهاد یا نهادهایی که در جریان این موضوع هستند جزئیات بیشتری ارائه نکرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، حدود دو هفته پیش در نیویورک از آمادگی تهران برای تبادل زندانی با آمریکا خبر داده و گفته بود که اختیار این کار را دارد. پس از آن عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم با تایید سخنان آقای ظریف اعلام کرده بود که ایران در پیشنهاد خود جدی است. اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش خواستار آن شده بود که ایران با آزادی زندانیان آمریکایی جدیت خود را نشان دهد. محمد جواد ظریف در نیویورک همچنین گفته بود که از وضعیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران مطلع است و در عین حال با انتقاد از زندانی بودن نگار قدسکنی، شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌ها در استرالیا زندانی است، خواستار آزادی او شده بود. در واکنش به این بخش از سخنان محمد جواد ظریف، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، پیشنهاد تبادل زندانیان از سوی ایران را یک اقدام دیپلماتیک زشت نامید. اما یک روز بعد سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که پیشنهاد تبادل زندانی مربوط به آمریکاست و ربطی به بریتانیا ندارد. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته چندین شهروند دوتابعیتی را بازداشت کرده و در بسیاری موارد آنان را به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است. همکنون هم تعدادی از دوتابعیتی ها از جمله احمد رضا جلالی، نازنین زاغری، ریا اوبنگ و سیامک و باقر نمازی در ایران زندانی اند و تلاش های دیپلماتیک دولت ها برای آزادی آنان به نتیجه ای نرسیده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد و ما خبرگزاری ها در ایران به نقل از مسئولان گمرک گزارش کردند که از 13,000 خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شدند. در همین حال وزارت اقتصاد به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده که برای شتاب بخشیدن به سرعت ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی نشدند ترخیص شوند. بشنویم از سپیده بهگام.
پس از گذشت حدود یک سال از قضیه ثبت سفارش غیرقانونی خودروها در گمرک و مشکلاتی از قبیل مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به دلیل مشخص نبودن کانالهای تامین ارزی آنها، حالا مسئولان گمرک ایران میگویند از 13,000 خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به همین دلیل و به دلیل طولانی شدن فرایند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، مسئولان وزارت اقتصاد تصمیم گرفتند زمینه ی حل این مسئله را که به نوشته خبرگزاری ایسنا با دخالت بانک مرکزی پیچیده تر شده بود فراهم کنند. بانک مرکزی میگوید دلیل مخالفتش با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی این است که ورود این خودروها به بازار احتمال دارد موجب وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار ارز شود و این مسئله در تضاد با سیاست‌های ثبات بخش بانک مرکزی در بازار ارز است. اما مخالفان این فرضیه میگویند کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آوردند آن را خریداری کرده و پول آن را پرداختند و نگرانی بابت فشار تقاضا برای خرید ارز را بیمورد می‌دانند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، شمار خودروهایی که از سال 97 تا کنون در گمرکات باقی مانده اند را 15,000 خودرو اعلام کرده که به گفته او با محاسبه نرخ ارز روز حدود 8,000 میلیارد تومان ارزش دارد. آقای دادفر در یک نشست خبری با اشاره به افزایش حداقل 50% قیمت خودرو در هفته گذشته گفت که به نظر می‌رسید مصوبه 16 دی ماه 97 گره‌گشایی باشد تا خودروها ترخیص شود. اشاره آقای دادفر به دستورالعمل اجرایی هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای انبار شده تحت شرایط ویژه است که از تاریخ 16 دی ماه 97 اجرایی شد و مهلت اجرای 4 ماهه آن 16 اردیبهشت سال جاری به پایان رسید. حالا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته که رئیس جمهوری باید پاسخگو باشد که چرا این مصوبه دولت به طور کامل اجرا نشده است. به گفته ی آقای دادفر در مهلت 4 ماهه این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها 10 روز روی این مسئله کار کرد و در این مدت تنها 1,000 خودرو ترخیص شد. صنعت خودروی ایران که پس از برجام و آغاز سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی آینده رو به رشدی داشت، با خروج آمریکا از توافق اتمی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران با یک بحران کم سابقه روبرو شد، تا جایی که حتی شرکت‌های چینی هم همکاری خود با شرکای ایرانی را محدود یا قطع کردند. قیمت خودرو از ابتدای سال 97 روندی صعودی طی کرد تا حدی که نرخ پراید به عنوان محبوب ترین خودرو تنها در سال گذشته به بیش از 50 میلیون تومان رسید. در همین حال در این مدت بر اساس گزارش‌ها تولید خودرو به شکل چشمگیری با کاهش روبرو شد که به باور برخی کارشناسان به التهاب بازار دامن زد. در سال 97 در حالی خودروسازان ایرانی اقدام به پیش فروش جدید خودروهای خود کردند که همچنان بسیاری از مشتریان این شرکت‌ها که طی این سال برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند خودرویی دریافت نکردند. در این سال واردات خودرو همچنان ممنوع بود و شرکت‌های خودروساز ایرانی دچار بحران شدید در تحویل خودروهای خود و تغییرات مدیریتی شدند. افزایش نرخ ارز و هزینه‌ها، توقف واردات خودرو و قطع همکاری شرکت‌های مادر از جمله دلایلی است که بر اساس گزارش‌ها موجب شده قیمت‌ها در بازار خودرو در یک سال گذشته رشد سرسام‌آوری را تجربه کند. این در حالی است که خودروسازانی مانند سایپا در همین مدت بارها نرخ محصولاتشان را در فهرست جدید قیمتشان با مجوز دولتی افزایش دادند.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و پویا، پایدار و همیشه پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد و تلفن ما را هم یادتون نره. 0042 02 21 12 21 12.